خداوندیا رو
یا نور یا
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور قسمت اول برنامه رو تقدیم میکنیم، تبیین احکام مربوط به گناهان. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
گفتیم از جمله گناهان ترک واجب الهی است، یعنی دستوری که خداوند متعال نسبت به یک عملی صادر کرده که ما باید انجام بدیم. اگر این دستور رو بی توجه باشیم و ترک کنیم، در حقیقت داریم مرتکب گناه میشیم. نگیم که حالا ما نمازی نخوندیم پس یک واجب الهی رو انجام ندادیم، این که واجب الهی رو انجام ندادیم پس واجب الهی انجام نشده، اما در کنار اون این شخص در حقیقت دچار یک گناه و معصیت بزرگی شده. از جمله اون واجباتی که خدای متعال تأکید کرده روزه است. خب در بیان آیه شریفه قرآن که به صراحت اومده کتب علیکم الصیام و ادامه آیه و همینطور بیان متعدد از پیشوایان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به این فریضه، توضیحات حضرت عالی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما محصولی که داریم فرصت کمه، هر کدوم از این موضوعاتم که حضرت عالی مطرح میکنید واقعا جای بحث مفصل خودشو داره. بحث روزم بحث مهمیه، روزه یکی از واجبات بسیار مهمه، تقریبا میتونم بگم کنار نماز هست. به همون اندازه که نماز اهمیت داره، روزه اهمیت داره. بنی الاسلام علی خمس، بنای اسلام، پایه اسلام بر پنج چیزه که یکیش نماز، یکیش روزه است. و جالب اینه که روزه در تمام شرایع و ادیان هم بوده. کما کتب علی الذین من قبلکم، فکر نکنید که بگیم ما چه گناهی کردیم خدا روزه رو برای ما مسلمان ها آورده قبلا. نه، روزه عبادتی است و واجبی است که تو همه ادیان بوده. حالا آثارش چیه خودتون میدونید دیگه، چقدر آثار مفیدی داره، حالا آثار معنویش به جای خودش، تکاملی، آثار مادی و ظاهری، سلامتی، اینا همه اینا قابل بحث. من اصلا نمیخوام اینا رو بحث کنم، فقط میخوام عرض بکنم که اگر کسی اهمیت و جایگاه روزه را بداند، هیچگاه تن به ترک روزه نمیده، یعنی هیچگاه حاضر نمیشود که روزه خاری کند، حتی در سختترین شرایط. سختترین شرایط کجاست؟ تو چله تابستونه، تو مرداده، روزا طولانیه، گرمه، شغلش هم سخته، زیر کولرم نیست، این مهمه، این امتحانه. اصلا عبادت و بندگی جناب آقای موسوی نژاد یک امتحانه
من.
و الا اگر ما در مسیر بندگی خدا نخواهیم قدم برداریم، چجوری میخوایم امتحان بدیم؟ خب میریم سراغ لذت و شهوات خودمون دیگه، میریم روزه خاری میکنیم. عبادت و بندگی یک امتحان بسیار بزرگ سختم هست. بله سخت، مخصوصا برای اون جوونه الان میخواد فرض بفرمایید بهترین نوشیدنی ها رو بخوره، بهترین غذاها رو بخوره، ولی تو ماه مبارک رمضان میگیم نخیر، شما باید از اذان صبح تا اذان مغرب، میگه 18 ساعته مثلا. خب بله همینه، 18 ساعت باید صبر و تحمل بکنی شما. تازه این 18 ساعت که چیزی نیست، تو بعضی از کشورهای اروپایی که شما میدونید ماه رمضانشون هم فصل ما که هستن با ما 20 ساعته 22 ساعته. اینا امتحان الهی. در هر صورت میخوام اینو عرض بکنم که همین روزه اگر مصلحت نداشت که واجب نمیشد که. هر واجبی توش یه مصلحتی هست، توش یک رمز و رازی هست که اگر ما ترک بکنیم اون فایده از دستمون میره.
حالا همین جا میخوام نقطه ثقل بحث حضرت عالی که ترک واجب گناه محسوب میشه اینه که متأسفانه از زبان کسی شنیدم که این واجب الهی خیلی فایده داره اما من نمیخوام مشمول چنین فواید و معنویاتی باشم و لذا این عمل رو انجام نمیدم. که حضرت عالی میفرمایید که فقط بحث اون نیست که شما نمیخواید،
بله.
دارید اینجا مرتکب گناه میشید. بله.
ترک واجب خودش گناه هست.
بله.
یعنی اینجوری بفرمایید ترک واجب هم جزء همون محرماته. یعنی مثل شرابخوریه، فکر نکنیم مثلا شرابخوری خیلی گناه بزرگی. خب با ترک روزه مثل اون فرق نمیکنه، در هر صورت این گناه بزرگی،
اردوش تخلف از دستور الهی،
تخلف از دستور الهی است. گهی شما اگه نمیخواد خودتون از آتش جهنم حفظ کنید، اگر عقیده داریم به جهنم، میگه از صوم جنت من النار، روزه است که سپر جلوگیری از آتش جهنمه. خب این روزه رو که نگرفتی معلوم میشه که نمیتونی از آتش جهنم خودتو حفظ کنی و گرفتار میشی. همونطور که عرض کردم نمازم همونطوریه که اگر نخوند میشه اهل جهنم،
درست،
فی سقر خواهد بود. روزش هم به همین صورته. بله بله در روزه خب عذرهای مختلفی هست. جالبه، حالا من اینجا نمیخوام وارد بشم که فرق نماز روزه چیه. مثلا نماز همیشه جایگزین داره، روزه نه. روزه میگه مسافر نگیره بعد قضا کنه، مثلا مریض نگیره بعد قضا کنه، خانومی که عذر ماهانه داره بعد قضا کنه، مثلا پیرمرد و پیرزن اگر مشقت داره اصلا نگیرن، خانم باردار، خانم شیرده اگر نمیتونه نگیره بعدن قضا کنه. تو نماز اینجوری نیست. تو نماز نمیتونی بیستی بنشین صندلی پشت میز، نمیتونی بیمارستان رو تخت خوابیده، در هر صورت اون نمیشه، اون نماز جای ترک نداره. روزه چرا فرق داره؟ منتها باز از این طرف از جهتی نماز آسونتره. چرا؟ عرض کردیم تو برنامه قبلی، اگرم عمدن ترک کرد توبه کنه و جبران کنه قضا کنه، کفاره نداره. در روزه نه، در روزه حالا اگر فرصت نشود بفرمی تو برنامه بعدی بگیم که گاهی خلاصه کفارش نجومیه و خیلی حسابش میره بالا.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. بیان استاد وحیدپور درباره احکام گناهان رسید به اینجا که ترک واجب هم گناه محسوب میشه. ما از محضر استاد تقاضا میکنیم توضیحاتی راجع به بعضی از این واجبات و ترک اون عمل واجب بفرمایند که یه مقدار توجه ما بیشتر جلب بشه نسبت به این که در کنار این واجبی که میتونه چقدر برای ما پاداش الهی رو داشته باشه و حتی بعضیاش ممکنه از نظر جسمی برای ما چقدر مفید باشه مثل روزه، ترک اون فقط این نیست که اینها رو از دست میدیم، داریم یک گناه الهی رو مرتکب میشیم که حتما عقوبت الهی رو به دنبال داره. ممنونم از راهنماییتون جناب استاد وحیدپور. همراهان عزیز و ارجمند برنامه زمزم احکام، شنونده قسمت بعدی باشید. سوالهایی که برای ما فرستادید و پاسخهایی که از نمایندگان مراجع معظم تقلید دریافت کردیم. الله 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 الله
الله الله. در برخی مواقع موقعی که تمرین قرآن انجام میگیره آیات سجده دار مثلا دو مرتبه با هم دیگه خونده میشه، مثلا استاد قرآن آیه رو اول میخونه و بعد اون کسانی که تکرار میکنن اون آیه رو میخونن. میخواستم بدونم آیا دو مرتبه بایستی سجده رو به جا آورد؟ مرجع تقلید آقای خامنه‌ای.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
شنیدن و خواندن آیات سجده‌دار قرآن، یعنی آیه هایی که با خوندن اونها یا گوش دادن به تلاوت دیگران سجده واجب میشه که در چهار سوره قرآن هست، سوره نجم، علق، فصلت و سوره سجده. خب این آیات اگر خونده شود سجده واجب است، اگر هم شنیده شود سجده واجبه. بنابراین اگر دو بار بخونید دو بار سجده واجب است، اگر دو بار بشنوید دو بار واجب است، اگر بشنوید و بخوانید دو تا سجده واجب میشه، یکی برای شنیدن یکی هم برای خوندن آیه.
سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره چگونگی هزینه کردن صدقه. این شنونده نوشته خانمی است که بیماری سرطان داره و شیمی درمانی هم انجام داده ولی نتیجه نگرفته. وضع مالی خوبی ندارن، یعنی متوسط رو به پایین، و البته در حال حاضر به دلیل هزینه های درمان بیماری کم پول هستن و در تنگنا قرار دارن. من مقدار زیادی صدقه در منزل جمع کردم. آیا میتونم به این خانم بدم تا برای بیماریش هزینه کنه؟ و اگر این پول رو میدم باید برای ایشون توضیح بدم که از چه محلی است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ این سوال را این گونه گفتند:
در صورتی که درآمد سالانش کمتر از هزینه‌های معمول و متعارفشه، به مقدار جبران کمبود مذکور از صدقه میشه بهش کمک کرد. همچنین اگه درآمد سالانش به مقدار هزینه‌های متعارف سالانش هست ولی هزینه پرداخت بیماری رو نداره، میشه از صدقات به مقدار هزینه درمان بیماری بهش کمک کرد تا انشاءالله از بیماری رهایی پیدا بکنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
یکی از آشنایان ما در وسیله نقلیه‌اش موسیقی با صدای زن پخش می کند. سوار شدن به ماشین ایشان برای ما که خانم هستیم چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را یادآور می شوند.
به طور کلی اگر موسیقی رقص‌آور باشه، موسیقی که در مجالس گناه استفاده میشه، شما باید بهش تذکر بدی یا کارو نکن، اینا قطعش کن. اگر گوش بده این وظیفه اولیه شماست، گوش نداد خب سوار نشید. انشاءالله که موفق باشید.
الله حمد لله سبحان الله يا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. ان شاءالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. مقداری از پوست که از بدن جدا شده اما هنوز به بدن وصل هست، اگر بدون درد و سوزش خودمان آن را به طور کامل از بدن جدا کنیم، در این صورت پوست کنده شده پاک محسوب می شود یا نجس؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
این که گفته شده که اگر پوست بدون درد و سوزش جدا بشه مثلا پاکه، یا با درد و سوزش باشه مثلا نجسه، حالا بنابر احتیاط واجب نجس هست، این به خاطر این نکته است که هنوز این پوست زنده هست یا این پوست زنده نیست. بنابراین اگر عرفاً این پوست حیات داره و سلولاش زنده است ولو بدون درد و سوزش جدا بشود، اینجا این پوست بنابر احتیاط نجس خواهد بود. و اگر نه، پوست که داره جدا میکنه سلولاش دیگه مرده است، دیگه ارتباطی با بدن ما نداره، در اینجا اگر بدن جدا بشه پاک خواهد بود.
اگر لباس خیس و شسته شده با لباس خشک نجس برخورد کند، در این صورت با چه شرایطی نجس محسوب می شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
به شرط آن که اون قسمتی که نجس هست خیس باشه و به اون لباس پاک برخورد داشته باشد و رطوبت این لباس خیس هم به اون لباس دیگه سرایت کند، در حدی که وقتی که نگاه میکنیم معلوم باشه. اما ضرورتی نداره شخص حتما نگاه کنه این رطوبت سرایت کرده یا نکرده است. اگر هم شک داشته باشه اون لباس پاک همچنان پاک است، پس شرطش این است که این دوتا با هم برخورد داشته باشن و رطوبت یکی به دیگری سرایت کنن در حدی که معلوم باشه، مشخص باشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. چربی بدن تا چه مقدار مانع غسل و وضو است؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی بشنوید طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
طبق سوال مطرح شده به اندازه‌ای که مانع بشه آب به پوست بدن برسه. ملاک تشخیص هم خود شما هستید. اگر دیدید آب به پوست بدن شما نمیرسه، این مانع را برطرف کنید و بعداً وضو بگیرید. انشاءالله که موفق باشید.
آیا از نظر شرعی مجازیم در نمازهای قضا تسبیحات اربعه را یک بار به جا آوریم؟ این سوالی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای برامون فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو هم یک بار گفتن تسبیحات اربعه در نماز کفایت میکنه، ولی احتیاط مستحب است که سه بار گفته بشه.
اگر کسی بعد از انجام غسل متوجه مانع در دست راستش شود، باید همان قسمت را بشوید یا باید از ابتدا غسل را به صورت کامل انجام دهد؟ لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی را متذکر شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال.
چون معظم الله ترتیب در غسل را واجب میدونن، یعنی اول باید سر و گردن شسته شود، بعد سمت راست بدن شسته شود، بعد قسمت سمت چپ بدن و نیمه چپ به اصطلاح شسته بشه، پس اگر کسی از سمت راست او دست راست او مثلا دستش مانعی وجود داشت یا شسته نشده بود، اول باید همون قسمت مثلا همون دست رو فقط بشوره، بعد مجددن سمت چپ و نیمه چپ بدن رو غسل کنه. یعنی لازم نیست دوباره سر و گردن رو بشوره، نه، فقط همون قسمت از سمت راست که شسته نشده یا مانعی براش ایجاد شده بود مانع رو برطرف کنه، به نیت غسل دست راست یا همون قسمت رو بشورد و بعد نیمه چپ رو کامل بشوید و غسله.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
يا حكيم يا حنان. فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سالیانی است که مدح تو به گوشم خورده، سالیانی است که در مدح تو پا منبریم، آمدم تا که بگویم تو فقط شاه منی، نوکر بی سر و پای حسن عسکریم. سلام بر امام حسن عسکری و شما پیروان اون حضرت و همراهان برنامه پیک هدایت. به این برنامه خوش اومدید. باز هم به لطف خدا توفیق رفیقمون شد تا از نامه ها و نوشته های امام 11 درس زندگی بگیریم. در این برنامه به امید خدا نامه امام حسن عسکری علیه السلام به اهالی قم و آور و محور مباحث برنامه‌مون قرار میدیم. در این نامه امام 11 بر اهمیت توجه به نعمت ولایت و انتقال اون به نسل بعدی تاکید کردند. دعوت میکنم به سخنان حدیث پژوه ارجمند حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در شرح این نامه توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از دیگر نامه های امام عسکری علیه السلام نامه است که به اهالی قم و مردم آب نوشتند. آب رو برخی گفتند همون ساوه است، برخی گفتند من قرا اصفهان، از قریه ها و آبادی های اطراف اصفهان است، برخی هم از آبادی های اطراف ساوه دانستند. به هر صورت امام عسکری علیه السلام به مردم قم و مردم آب عباراتی دارند که بسیار عاطفی و حائز اهمیت و دارای نکات ارزشمند است. فرمودن ان الله تعالی به جودهی و رأفتهی قد من علی عبادهی به نبیهی محمد بشیرن و نذیرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای تبارک و تعالی از روی جود و بخششش، از روی رأفت و مهربانیش یک نعمت بزرگ در اختیار ما قرار داد که اون نعمت وجود پیغمبر عظیم الشأن اسلام است. بشارت دهنده است، وعده می دهد به نعمتهای الهی در بهشت و انذار کننده است از عذابهای الهی در جهنم. و وفقکم لقبول دینه، نعمت دیگر خدای تبارک و تعالی که از جود و رأفت و نشأت گرفت و ما رسید، توفیق قبول و پذیرش دین پیغمبر است که نصیب ما شد، که ما پیامبر عظیم الشأن اسلام رو بشناسیم و دین او رو هم بپذیریم و مسلمان بشیم و تحت امر او و تابع دستورات او باشیم. و اکرمکم به هدایته، کرامت و عزت رو خدا به واسطه پذیرش این هدایت نصیب ما فرمود. بعد آیه عبارات زیبایی دارن که این سیاق کمتر در روایات دیده میشه و به صورت تلویحی و تصریحی دعا میکنن به احوالات پدران و مادرانی که باعث شدن نعمت ولایت نسلم بعد نسل سینه به سینه بیاید و به ما برسد، و بعد هم دعا میکنن که همینجور این رویه ادعا پیدا کند و ما امر هدایت رو در نسل خودمون گم نکنیم و درست به اونها منتقل کنیم. و غرس فی قلوب اسلافکم الماضین رحمت الله علیهم و اصلابکم الواقین تولا کفایتهم و عمرهم طویلا فی طاعته حب العطرت الهادیه. خدای تبارک و تعالی یه درختی رو در دل ما کاشت که پروار شد، شاخ و برگ پیدا کرد، رشد پیدا کرد. خود خدا متصدی امر غرس و حرس و حراست از این درخت شد که رسیدگی شود تا شاخ و برگ اون بیاید و برسد از پدران به فرزندان. فی قلوب اسلافکم الماضین، این درخت ولایت، این شجره طیبه در قلب اجداد ما بوده که از اونها آمده و به ما رسیده. حضرت اینجا تقدیر میکنن به صورت تلویحی از اجدادی که نعمت ولایت رو شناختن، پذیرفتن و به نسل خودشون منتقل کردند و بعد به صورت تصریحی هم فما رحمت الله علیهم، رحمت الهی شامل حال اونها بشه که این نقششون رو چقدر زیبا ایفا فرمودن. و بعد میگن همین درخت و همین نیروی محبت در دل آیندگان هم بیاید و اصلابکم الباقین. بعد به حال اونا دعا میکنن تولا کفایتهم و عمرهم طویلا فی طاعت خدای تبارک و تعالی، خودش مستقیم امر اونها رو کفایت کند و تولی کند که مدت زمان طولانی در عمرهای پربرکت تو مسیر بندگی خدا باشن. چه دعای زیبایی! خداوند در دل اون گذشتگان و این آیندگان چه چیزی رو قرار داد؟ حب العطرت الهادیه، محبت به اهل بیت طاهرین رو، صلوات الله علیهم اجمعین. پیغمبر رو دوست داشته باشن، آل پیغمبر رو دوست داشته باشن.
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
الله 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 الله.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
سوال بکنیم از تکلیفمون، همین.
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی. قل الامر، قل الامر.
این برنامه پیک هدایت به شرح نامه ابوالحجره امام حسن عسکری علیه السلام به مردم قم و آوه اختصاص داره. نکته مهم امام 11 در این نامه حفظ بیعت مداوم با ولی خدا و امام معصوم علیه السلام در همه نسل‌های شیعی است. در این باره بشنویم شرح بخشی از نامه حضرت رو از زبان محقق علوم حدیث حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
فمضى من مضى على وتيرة الصواب و منهاج الصدق و سبيل الرشاد. گذشتگان ما که از نعمت ولایت بهره مند بودند چگونه زندگی کردند؟ بر مسیر صواب و درست حرکت کردند، بر راه صداقت گام گذاشتند و بر مسیر رشد قدم نهادند. اینها هر چرا که در زندگی تشخیص می‌دادن درست مورد رضایت خداست و عاقبت داره انتخاب می‌کردن و کنار نمی‌ذاشتن. نتیجه‌اش چی شد؟ فورد و موارد الفائزین. اینها رفتن در بهترین جایگاه‌های اهل فوز و سعادت و رستگاری نشستند. وجتن و ثمرات ما قدمو، نشستن بر سر همون سفره‌ای که خودشون گسترده بودن، نعمت‌هایی که خودشون آماده کرده بودن رو یافتند و از اون مجدد در قیامت و بعد از حیات دنیا بهره‌مند شدند. و وجدوا غبا ما اسلفوا، اگر هم کسی در این راه کوتاهی کرده باشه و از او ضعفی و یا نقصی به جا مانده باشه، با تلخی این کوتاهی روبرو خواهد شد. آخری زیبا نعمت ولایت رو بیان می‌کنند که چگونه در اعصار و ازمنه مختلف از ناحیه پدران و مادران به فرزندان اونها منتقل شده و این نعمت با حفاظت و صیانت نگهداری شده که به آیندگان برسد. ظاهرا این نامه نامه طولانی است که برخی از عبارات اون نقل شده در کتاب شریف مناقب ابن شهرآشوب آمده. اینجا عبارت و منها دارد، یعنی برخی از عبارات حضرت که به دست ما رسیده این عباراتی است که آقا در این نوشته ارسال شده مردم قم نگاشتند. فرمودن فلم یزل نیتنا مستحکمه و نفوسنا الی طیب آرائکم ساکنه.